أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. توفیقی است به حمد الله دوباره در این دارالعلم و پایگاه علم و دانش اندوزی نوبتی دیگر خدمت عزیزان، دوستان عزیز، خانم ها و آیان افتخار ارائه و طرح مبحث دیگری رو انشاءالله خداوند رفیق گرداند و از زمان موجود و در اختیار نهایت استفاده رو ببریم. اما مبحثی رو که برای این نوبت تحصیلی و این ترم انتخاب شد با پیشنهاد بعض از بزرگواران و حضار محترم در انجمن بنابران شد که مباحث تفسیر موضوعی قرآن رو این ترم فعلا رها کنیم و انشاءالله از کلام وجود نازنین مولانا امیرالمؤمنین محضر مبارک دوستان مطالبی رو معروض داریم و به نوعی نگاهی موضوعی در نهج البلاغه امیر رو پیشه کنیم و عنوانی رو هم برگزینیم که شاید حاجت بسیار زیادی به دانستن این موضوع داریم. و در نهایت از سویدای دل عرض می کنم محضر مبارک عزیزان که المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش هنز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. رازی که برای غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است. ناچارم که من قبل از ورود به بحث جدی انشاءالله مجموعه مباحث و این نوبت یه مقدمه ای رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. مقدمه ای که در چرایی مراجعه ما به نهج البلاغه و نیاز ما به سخنان امیر کاملا گویا و پاسخگوست. می توان گفت دو آفت عمده ای که در عرصه همه ادیان الهی دیده شده است و در آیین اسلام هم مع الاسف ما شاهد این دو آفت در میان دینداران از صدر اسلام تا امروز بوده ایم در دو عنوان می توان خلاصه کرد. آفت اولی که تهدید جدی برای دین و دین ورزی بود، نگاه ساده انگارانه به آموزه های دینی، نگاهی که صرفاً قالب رو می نگرد، قشر رو بررسی می کند و عاجز از مرور و گذر به حقایق و جوهر باطنی آموزه های دینی است. یعنی دینی، دینورزی، قالب مدارانه. این شیوه دین که مسلم برخاستگاه اون ناتوانی و ضعف بعض از دینداران و این صنف از دین ورزان می باشد، خلاصه اون این می شود که دینی رو مشاهده می کنید که از جوهر و ماهیت اصلی خودش فارغ شده است. یه قالبی رو و قشری رو به عنوان دین در صحنه زندگی این جماعت و این گروه می بینید، اصرار بر اون هم ورزیده می شود، اما به دلیل این که از اون حقیقت و ماهیت باطنی فاصله گرفته است، رنگ و بوی فطرت در اون جدی نیست. به همین خاطر جاذبه لازم هم در اون مشاهده نمی شود. حتی شاید خود این دینداران هم از سر جاذبه و جدیت نمی پردازند به انجام فرائض واجبات و به طور کلی زندگی با آموزه های دینی، و به نوعی تکلف در این دینداری دیده می شود، نه لطف و لطافت و زیبایی و قبول و جذابیت. برای دیگران هم جذابیت ندارد این دینداری، جاذب نیست. و اساساً میتوان گفت این دینداران درک صواب و درستی به همین خاطر از دین ندارند. اما آفت دوم، آفت دومی که ادیان رو و اسلام رو تهدید کرد در طول تاریخ و متاسفانه وجود خارجی خودش رو نشان داد، این بود که جمعی از دینداران بنابر هر دلیلی، آیا عدم درک درست از مفهوم عبودیت و بندگی و شائبه ها و رگه هایی از نفسانیت رو در دیانت مدخلیت دادن و اعمال سلائق انسانی و سلیقه ورزی و ذوق ورزی انسانی، کار بدان جا کشید که نگاه جامع و فراگیر به دین رو رها کردند. یعنی آفت دوم در قبال اون آفت اول که پرداختن به قالب و دین ورزی قالب مدارانه بود، این نکته دوم به این صنف دوم دین ورزی اینها دین جرایی و دین مداری غیر جامع و فراگیر بود. اینها مبتلای به آفتی با عنوان دین گزینشی شدند. بخشی از دین رو، قسمت هایی از دین رو پررنگ‌تر مجذوب اون شدند، پذیرفتند و بخش هایی از دین رو رها کردند، به اون نپرداختند، جدی نگرفتند و به نوعی فارغ از اون شدند. می توان گفت شاید علت چنین عاملی، همان گونه که در لابلای عرائض مطرح شد، عدم درک درست از عبودیت و مفهوم بندگی بوده است و اعمال پاله از خواسته ها و نفسانیت ها در قالب دین و دین ورزی که این امر بدی نیست، متوقع این بودند صاحبان ادیان. و نتیجه اون هم چیزی غیر از همان نتیجه آفت اول نشد. یعنی خروجی اون یه دینی شد که درک صواب و درستی از اون دینداران ندارند. همچنین چون جامعیت ندارد و فراگیری در این دین دیده نمی شود که ماهیت دین جامعیت است و فراگیری، لذا از اون حقیقت دین و اثر بخشی و کارآمدی دین فارغ شدیم و کار به اونجا کشید که دین ناکارآمد معرفی شد با این آفت و اون اثر بخشی خودش رو در جامعه انسانی شاید بتوان گفت به حداقل یا از کف میدهد. اصطلاح معقولی رو اهل منطق میگفتن که المرکب و ینتفی به انتفاع جمیع و اجزائه او بعض و اجزائه. یه مرکب از میان می رود، منتفی می شود به انتفاع تمام اجزاء اون، تمام واحدهایی که این نظام رو و این سیستم رو شکل می دهد، یا بعض از اون. یا ما دانشگاه نداریم، اساساً به طور کلی ما نهادی به نام دانشگاه نداریم، بسیار خوب نداریم. یا اگر دانشگاه داریم، تصور می شود دانشگاه بدون این که محلی و مکانی برای آموزش و کلاسی برای دانشورزی کافی باشد در اون. آیا دانشگاه بدون مدرس و معلم متصور است؟ آیا دانشگاه بدون دانشجو اصلاً وجود خارجی پیدا می کند؟ خیر. یعنی این مرکبی است که اگر بعض از اجزاء آن نباشد، گویا کل آن نیست. مانند آن است که تمام این مفهوم وجود خارجی ندارد. دین یه مجموعه ترکیبی الهی است عزیزان. هنگامی که جامعیت رو از دین بگیریم، ماهیت و هویت دین رو از دین گرفته ایم و اون حقیقت خودش رو ندارد. متاسفانه این دو آفت در میان مسلمانان هم مانند دیگر ادیان وارد شد و نتیجه اون در طول تاریخ دستبندی ها، شکل گرفتن جماعات مختلف، اصرار ورزی بر بعض از قالبه های سوری و تظاهر و زهد نمایی در ساحت دین شد و اون دیگری هم منجر به آن شد که در ساحت دین تحریف ها، تغییر ها و تجدد ها خودنمایی کرد که سنخیت و تناسبی با دین نداشت. این دو آفت متاسفانه ادیان و اسلام رو تهدید کرد. تاوان اون رو هم مسلمانان در طی این 1400 و اندی سال پرداختند و نتیجه اون شاید عدم رشد کافی و اون تعالی جامعه اسلامی شد و بسا در برهه‌ای از زمان توقف، سکون و رکود. من این مقدمه رو برای این عرض کردم محضر شریف عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، که این چنین بگویم که میتوان گفت در محضر پیامبر مکرم اسلام و در میان شاگردان نبی رحمت ما، انسان وارسته این که کاملا به این دو آفت واقف بود. دینداری او دینداری بود که عاری از تمام این مشکلات و آفات و در قسم نخستین آنچنان به جرفای دین و آموزه های این دین پی برد که پیامبر هم او را بر این ویژگی ستود و مهر تأییدی بر پای شخصیت این دانش آموخته مکتب خیش نهاد. امیر المؤمنین، این انسان برجسته، امام علی علیه السلام، مسیر خودش رو در دینداری از ابتدا مسیر دیگری تعیین کرد. او به آموزه های سطحی دین نپرداخت، قالب رو هرگز مانع خود ندید، در بند قالب گرفتار نیامد، به جرفای حقایق سیر و سفر خودش رو ادامه داد تا به کنه و ماهیت این حقایق پی ببرد. آن جمله این که نقل است، مجموعه صاحبان حدیث عمدتاً این رو نوشتن که پیامبر هم او را ستود به این ویژگی و خود اون بزرگ هم فرمود که خداوند به من لسان سؤال و قلب عقول داده است، من زبان پرسشگر و جان بیدار در راک دریافت کننده حقایق را خداوند به من داده است. علی بسنده نمی کرد به اون که سخن از زبان پیامبر خارج شود. اون پرسشگری ویژگی شخصیت اون بود تا به حقیقت اون که رسول میگوید و از سوی حق آمده است، این مرد بزرگ الهی سیر کند و نائل شود. به همین خاطر اون جمله زیبا رو که گمان میکنم اکثر دوستان عزیز شنیده اید که رسول خدا فرمود: یا علی و اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر. علی، هنگامی که میبینی مردم به عنوان کارهای شایسته و با فضیلت و نکوکاری و نیکوکاری به پروردگارشون نزدیک میشوند، فتقرب، تو نزدیک شو به پروردگارت، تقرب انت الیه به انواع العقل تسبقه. علی، تو به پای عقل و تنوع عقلی و اعماق اندیشه های خودت به پروردگارت نزدیک شو، بر همگان فائق و سابق خواهی بود. اندیشه والای امام علی و اعماق و بطون حقایق الهی سیر کردن و کاویدن این معانی از وجهه های عمده شخصیت این بزرگ انسان و این خروجی مکتب اسلام بود در محضر پیامبر. دومین ویژگی علی، حقیقت عبودیت رو عزیزان به تمام معنا لمس کرده بود. او میدانست که از وجودت گر بود موی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. او می دانست که در پیشگاه عبودیت مقامی است و مکانی است که در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شام مترسان ز آتشم. او تمام سوز و ساز وادی عاشقی و عبودیت و بندگی رو چشیده بود و لمس کرده بود و می دانست که اینجا مقام چاکری و تسلیم هست. لذا با صدای رسا برای عبدیت گفت: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. افتخار برتر علیان است که عبد تو باشد، عزت علی آن است که تو پروردگار او باشی. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا، تو همانی که من کو به کو در پی اون میگشتم، تو رو یافتم، تو من را اونچنان قرار بده که تو میپسندی و میخواهی. این عبودیت امیرالمؤمنین اقتضا کرد که علی نگاه جامع به تمام آموزه های دین داشته باشد، از هیچ بخش از دین گریزی و چاره و بدی برای خودش نبیند، تمام دین رو بکاود و بخواهد و مطالعه جدی در اون و نشان دهد در زندگی و اندیشه های خودش مجموعه این حقایق رو. این انسان وقتی سخن میگوید، سخن او هم این چنین است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین اگر بخواهیم برای این کتاب دو ویژگی عمده عزیزان من بازگو کنیم، همین دو ویژگی است. یعنی این متن متنی است که ژرفای اون ناپیداست. عمیق‌ترین سخنان رو امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بازگو می‌کند. به هر موضوعی که علی می‌پردازد، به بطون اون مطلب، مبانی عمیق عقلانی اون و ریشه‌های دقیق اون پرداخته است، نه گزار سطحی و عبور و مروری از کناری مفاهیم بکند که آگاهی خودش را از یه موضوعی به اثبات برساند برای مخاطبان و آیندگان. به هنگامی که به موضوعی میپردازد و آموزه ای رو میکاود، جامع و فراگیر سخن میگوید، به تمام ابعاد اون عاری از هر سلیقه ورزی میپردازد و دینی را که ارائه میکند، عقیده ای رو که ارائه میکند، یا عقیده ای است که تمام ابعاد اون دیده میشود و هیچ بخشی پیدا و ناپیدا در اون مشاهده نمیشود. بنده گمان میکنم که شاید امروز بیش از هر روز جامعه بشری حاجتمند به مراجعه به چنین سخن و مکتب فکری است. امروز بشریت عزیزان مطالبه این که دارد شناخت عمیق و دقیق مدعای صاحبان ادیان است و دینداران چنین وظیفه‌ای رو دارند که باید اون بطون و حقایق و جوهر دین رو، همانی که خداوند با قالبان را ممزوج کرده است، به بشریت ارائه کنند و پاسخها و نیازهای امروز انسان امروزین رو با چنین نگاه عمیق پرژرفایی ارائه کنند. دینی که در اون آموزه های بشری و الهی ممزوج نباشد، اون حقیقت اتصال و مهرورزی به آسمان خودش رو حفظ کند و سرمنشه اون وحی الهی باشد، نه ممزوج و التقاطی از اینان که المرکب من الداخل و الخارجه خارجان، که یه ترکیبی که این چنینی به اون چنانی باشد، مثبت در منفی می شود و منفی هم نتیجه خروجی آن. و ما چاره نداریم ما مسلمانان جز مراجعه به مکتب نورانی امیرالمؤمنین. دیگه من نمیخوام بیش از این در این مقدمه پای بست شدم، اما چون نگاه کنید ببینید امام هر موضوعی رو که در نهج البلاغه مطرح می کند، فرض کنید مبحث توحید رو، صفات الهی رو، اعماق این بحث رو خدا می داند، گاه در حدی می بینید که عقلا و اندیشمندان تاریخ بشریت و تاریخ تمدن اسلامی زانو می زنند، خازانه اعتراف می کنند در اون ابعاد و گستره پهنای سخن امیرالمؤمنین و ژرفای اون خازانه خستو معترفانه تسلیم شده و راز بگشایا علی مرتضای پس سوء القضا حسن القضا میگویند. این نوایی است که از دل عمده آزاداندیشان تاریخ اسلام به در میآید که یعنی که جمله عقل و دیده ایش میواگو از آن چه دیده ای. هنگامی که نگاه میکنید ابعاد وجودی تعامل خدا با خلق رو در نهج البلاغه چگونه میبینیم، رحمت او را، رحمت او را، انس او را، خدایی که مظهر عرفان است، مظهر تعقل است برای بشریت، مظهر تعاطف است، تمام ابعاد ارتباطی با حق رو میبینیم. این زحمت رو همواره کردن بسیاری از بزرگان عصر و زمان ما. الهیات در نهج البلاغه رو اون فقیه حالیقت نوشتن، از حضرت آیت الله جهبایی صافی نوشتن. یه مراجعه بفرمایید ببینید توحید در نهج البلاغه رو مرحوم علامه ششتری، نگاه کنید ببینید چه پهنا و گستره و اعماقی رو در خدای علی در نهج البلاغه مشاهده میکنید، که چند خطبه امام کفایت میکند. خطبه زهرا، خطبت الزهرا، یعنی خطبه نورانی به درخشان 109 نهج البلاغه، خطبه نخستین، خطبه اشباح، همین سه چهار تا خطبه کفایت میکند که نشان دهد خدای علی کیست، چیست و با چه کسی علی در ارتباط است و چه اعماقی رو از معرفت الله شناخته است و قواسی کرده است و این سید رو برای دیگران هم ارزانی میکند و اون ابعادی که از شناخت خدا دارد. به انسان در نهج البلاغه نگاه میکنید همین است. امام به اعماق خواسته ها، غرایز، نیازها و توانمندی های وجود انسان سفر میکند. انسانی رو مطرح میکند که آدمی وقتی مقابل این انسان میایستد خودش متحیر و متعجب میماند از انسان نهج البلاغه با تمام ابعاد نیازهای این انسان. موضوعات اجتماعی در نهج البلاغه این چنین است. اگر مبحث عدالت است، اگر حکومت است، اگر فلسفه حکومت است، دقیقاً این دو ویژگی رو در تمام موضوعات مطروحه در نهج البلاغه می توانید مشاهده بفرمایید. حالا بنده با عرض می کنم پیشنهاد از سوی بسیاری از دوستان و حضار محترم محفلمون بود که این موضوع رو پیشنهاد دادن. بنابراین شد که ما یکی از این مباحثی که امام با همین دو ویژگی در نهج البلاغه مطرح کرده است و بسیار حاجت به شناخت آن داریم مورد گفتگو قرار دهیم و اون نیست مگر دنیا در نهج البلاغه و دنیا از منظر امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و علیه السلام. اما اینکه چرا این موضوع، چون میدانیم، البته همین ابتدا عرض میکنم که دنیا دو معنا دارد عزیزان. یه دنیا ایرادی ندارد، من همینجا بحث رو میخواستم یه قدری بگذرم بعد مطرح کنم، اما اب ندارد همینجا وارد بحث جدی میشم. قبل از تقسیم که میخوام خدمت دوستان بگم، ببینید واژه دنیا فعلا در کلام عرب بر وزن فعلاست، مؤنث است، لذا برای موصوف مؤنث صفت قرار میگیرد. الحیات الدنیا باید این رعایت بشه. مذکر اون ادنا، ادنا. اما ریشه این لغت چیست؟ دنیا از چه ماده‌ای می آید؟ عمده لغویون متبحر در لغت و واژه شناسان عرب کلمه دنیا را از ماده دنو و نزدیکی می دانند. دنیا، ادنا و دنیا یعنی نزدیک، اگر جنبه وصفی داشته باشد، اگر جنبه افعال و تفسیری پیدا کنند نزدیکتر، نزدیک به معنای قریب، نزدیک از ماده قرب، دنو. و اقلیتی از لغویون هم معنای دنیا یعنی ریشه دنیا را از ماده دنیه و دناعت نوشتن، به معنای رخیص بودن، خسیس بودن، پایین بودن و پست بودن به تعبیری. و جالب این که اگر به قرآن هم مراجعه کنیم هر دو استعمال رو میبینیم با این فرق. این دقت ظریفی است که عرض میکنم، کلمه دنیا در قرآن به معنای دومی نیومده است، به معنای اولی آمده است، به معنای قرب. اما ادنا مذکر اون به هر دو معنا در قرآن اومده، یعنی مؤنث اون کلمه دنیا صرفا در کلام الهی از ماده دنو و قرب استفاده شده، اما وقتی به شکل ادنا اومده هم به معنای قرب است هم به معنای پستی است. شاهد مثال و نمونه قرآنی این که دقیقا دنیا به معنای دنو و نزدیکی است، این رو در ماجرای سوره مبارکه انفال و نبرد بدر میخوانیم که خداوند زنتم به لغدوت دنیا و هم به لغدوت القصوى. پیامبر از جهت سوق الجیشی و موقعیت نظامی، شما در یه جای نزدیکی بودید، یه بلندی نزدیکی بودید، اما اونها دورتر بودند. حالا این دور و نزدیک از کجا؟ به چاهای بدر یا موقعیت بهتر نظامی میدان، این رو میشه دیگه از مجموعه آیات فهمید. اما کلمه دنیا در اینجا از انتم به لغدوت دنیا دقیقا معنای لغوی است، یعنی نزدیک، قریب. نقطه مقابل و ضد اون قصباست، اقصا، قصبا، دور، با فاصله. و باز مشاهده میکنیم که معنای دنیا به معنای همون نزدیک. و لقد زینا السماء الدنیا به مصابیح، ما آراستیم سما و آسمان دنیا را به زینت مصابی، آراسته شد این آسمان با تمام شکوه و جنبه ها و زیبایی ها، برای شما آدمیان این آسمان رو آراسته ایم. این اس لقد زینا السماء الدنیا، سما اساسا به معنای مقام مرتفع است، از ماده سموف میاد، سموف که پستی نداره، این دنیا نمیشه به معنای دنی باشه ابدا، یعنی سماء دنیا آسمان نزدیک در کنار آسمان‌های دور، در کنار سمایی و آسمانی که دور از شاید اندیشه بشری باشد، همان سمایی که وفی السماء رزقکم و ما توعدون، اون آسمانی که خدا از اونجا تدبیر می‌کند که دیگه اون عالم سماء است، دیگه اون چیزی فراتر از جنس خلق و آفرینش و امثال آن. و پس کلمه دنیا در قرآن به معنای نزدیک میاد، بنابراین حیات دنیا به معنای زندگی نزدیک. الان اشاره بعدی رو خواهم کرد خدمت عزیزان. اما با به اصطلاح قالب مذکرش یعنی ادنا، این به هر دو معنا اومده، ذالک ادنا ان یأتوا بالشهاده، این نزدیکتر به این که شما بخواید بنویسید و چنین کنید، این نزدیکتر به این که شما بخواید شاهد اقامه کنید که سند به مدرک داشته باشید. ادنا یعنی اقرب، ادنا هم به معنای قرب اومده است. اما به اون معنای دوم یعنی ادنا به معنای پست، این همان است که دیگه در ذهن دوستان الان تداعی میکند اونهای شریفه و اون ایرادهای بنی اسرائیلی که بالاخره اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، قصه قصه بنی اسرائیل است و من و سلوایی که خدا بر اینها نازل کرده است، بهترین خوردنی، اینها ترنجمین دارن، چیزی مانند عسل دارن، اینها سومانی، کرک، بلرچین، ماده نمیدانم قندی، پروتئینی، همه چی رو خدا برای اینها آماده کرده است. اما یه عده از اینها میان در محضر موسی میگویند که ما تمنای سیر و عدس و بصل و فوم و چه و چه و چه داریم، از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد، عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، این رو میبینیم ادنا اینجا به معنی چی اومده؟ نقطه مقابل خیر، یعنی بی خیر، یعنی پست، پایین، ناچیز. پس بنابراین کلمه دنیا ریشه اون از ماده دنوف، دنیا، واژه دنیا از ماده دنوف به معنای نزدیکی و قرب. خب حالا ما چرا دنیا رو انتخاب کردیم؟ عرض میکنم ما دو دنیا داریم. یه دنیا عزیزان همانیست که در قرآن با عنوان نشأت الاولا، نشأه اولا، یه حیات نخستین، یه جهان نخستین. دنیا به معنای عالم دنیا یعنی جهان طبیعت و تکوین، جهان ماده، جهان ایجاد و پدیده، این یه معنای دنیاست. این دنیا سراسر طبیعت و تکوین رو شکل میدهد. این همان است که تجلیه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. مجموعه این دنیا یعنی عالم دنیا جلوه‌ای از جلوات حضرت دوست، حضرت اوست. این دنیا رو ما بحثی نداریم، این عالم دنیا در جای خود نشسته است و یه جلوه‌ای است از جلوات حضرت باری تعالی. برای اهل، همه عزیزان اهل دل و معنا هستی، درز میکنم عارفان معتقدند این نازلترین جلوه وجودی خداست، دنیا، عالم دنیا. به عوالم دیگر که میرسد جلوه ها فراتر میرون، اونجا چیز دیگری میشه، رنگ دیگری میشه. شما تو این عالم و تو این عالم دنیا که تمام اون زیبا شکوهمند همه جلوه های قدرت و تجلی صفات الهی است، محدودیت ها و ممنوعیت ها رو میبینید که در عوالم بعدی که خداوند آفریده است و پای به اون میگذارید این محدودیت ها و ممنوعیت ها نیست. وقتی به اونجا برسید که ان الدار الاخره لهی الحیوان، در این عالم و در این جهان طبیعت شما اجزاء جمادی رو هم مشاهده میکنید، اما در عوالم بعدی شما جماد ندارید. باش تا خورشید حشر آید برون، قلقل اجزاء عالم از درون، اونگاه چیز دیگری میشود. اما این دنیا رو ما کاری نداریم، این دنیا همه اون زیبا پرشکوه صنع الهی و کتاب هنرمندی خداوند است. به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب اختالاست، تمام. اما دنیا این شما داریم عرض میکنیم این دومیست که عرض میکنم، مراد از دنیا حیات دنیاست، زندگی دنیا. یعنی چه؟ یعنی تمام داشته ها نداشته ها، اعتبارات، ارتباطات، مفاهیمی که ما درک میکنیم، مجموعه از اعتبارات و ارتباطات ما، موقعیت های ما، فرصت های ما، داشته های ما انسان ها، درک های ما از پیرامونمون، تمام اینها یه مقوله‌ای رو تشکیل میدهد به نام الحیات و دنیا، یعنی زندگی نزدیک. موضوع بحث ما این هست، ما در این حیات داریم بحث میکنیم، در این حیات ملموسی که الان با او در حال پنجه دست و پنجه نرم کردنیم، مفهومی که این مفهوم تنیده با سعادت و شقاوت است، مفهومی که زوال و کمال از دل این دنیا به در می آید برای انسان، و از مفاهیم پیچیده در این حال این دنیا. پس ما می خواهیم این پدیده رو الان بررسی کنیم خدمت دوستان عزیز به این شیوه. اما اون چه من نظر مبارکتون در این چند نوبتی که تا پایان ترم انشاءالله توفیق سخن گفتن باشد بازگو میکنم، دو تقسیم اصلی داره مباحثمون. ابتدا ما در شناخت دنیا صحبت میکنیم، اونگاه در ارتباط انسان و دنیا. این دو سرفصل اصلی داریم، اما همین سرفصل اصلی ما یه چند زیر مجموعه اساسی داره. یعنی در بخش اول در شناخت دنیا ویژگی های دنیا رو بازگو میکنیم، فناپذیری، آزمون و امتحان، سرای گذار، خانه عبرت، عبرت، اقبال و ادبار. پنج ویژگی ممتاز دنیا در نهج البلاغه این هاست که امام بیشتر به این مسائل توجه کرده است. حالا انشاءالله اینها رو کم کم که میخونیم خدمت دوستان، من فقط یه مرور سطحی خواستم داشته باشم. در بحث دوم شناخت دنیا، دنیای مذموم رو داریم، بعد دنیای ممدوح رو داریم، بعد رابطه دنیا و عوالم بعدی و جهان بعدش رو داریم. در قسمت انسان و دنیا هم که رابطه ثواب و درست با دنیا، رابطه ناثواب و نادرست، بعد الگوهای برتر ارتباط با دنیا در نهج البلاغه. این مجموعه مطالبی است که امیدوارم، مدد می‌جویم از عنایات حضرت سبحانی و تفضلات علوی که بتوانیم در خدمت دوستان با حضور پر رونق عزیزان انشاءالله مباحث رو مطرح کنیم. محضر مارکتو ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. اولین نکته و اولین گامی رو که بخشی از اون رو میتوانیم امشب و در این نوبت و اولین گفتگو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم، در بحث شناخت نهج البلاغه اولین بحث ما ویژگی های دنیاست، و اولین ویژگی که امام میتوان گفت بسیار پر رونق و پر رنگ در نهج البلاغه مطرح میکند همین نکته است: فناپذیری دنیا، ناپایداری دنیا. این از ویژگی های عمده دنیاست در نهج البلاغه. اما چرا امام علی، من الان مصادیق رو و موارد رو یک یک خدمت دوستان به مقدار فرصتمون بازگو میکنم و مطرح میکنم. من خیلی مایلم که به شیوه شرح ترتیبی نهج البلاغه خودمون بگیم مباحث رو، اما نمیشه. یعنی باید در حدی بگیم که هم مباحث رو، یعنی خطب، خطبه ها یا نامه هایی که گفته میشه توضیح بدیم، هم خیلی طولانی هم نباشه که بتونیم جمع مطالب رو خدمت دوستان ارائه کنیم. انشاءالله امیدوارم که تا حدی بتوانیم. این که در ذهنم خطور میکرد همین روزها که دغدغه مطرح کردن این بحث بود که آیا دیدم که این کلمه غلطه که بگیم حق مطلب، نه، اون کار ما نیست و در قامت ما نیست که بتوانیم چنین ادعایی رو داشته باشیم. حداقل بتونیم یه شمه بخشی از این سخنان عمیق امام رو و دقیق امام رو وارسی کنیم. البته من این رو هم خیلی صمیمانه و دوستانه عرض میکنم محضر مبارک همه سروران بزرگوارم، اساتید معظم، دانشجویان گرامی و میهمانان عالی قدر، که بیایید و دمی فارغ از همه تحمیل ها و تحمل ها، به دور از همه دلشوره داشتن ها و نداشتن ها، بودن ها و نبودن ها، فارغ از همه این دلواپسی ها، گوش کنیم، بشنویم و فرو بریم در اعماق این شناخت امیر به دنیا و یه مروری بکنیم دنیای خودمون رو و شناختمون رو به دنیای خودمون، که این شناخت است که میتواند همه وجود ما رو متحول و متغیر کند. امام در اولین بخش فناپذیری دنیا رو مطرح میکنه، چه این ماهیت و خاصیت این حیات و زندگی ما دنیان هاست، آدمیان است که ناپایدار است. اما چرا امیرالمؤمنین به این قسمت تکیه میکنند بدیهی است، چون میدانیم عزیزان در زندگی دنیا به دلیل ملموس بودن و محسوس بودن زندگی دنیا برای ما انسانها و حاجت ما به تمام اون چه خدا به عنوان زندگی دنیا پیرامون ما قرار داده است که در ارتباط با غرایز، فطرت، نیازها و همه خواسته های درونی ماست، اولین اتفاقی که شکل میگیرد آن است که آدمی جذب دنیا و موضوعات و پدیده های دنیا میشه و به دنبال این جذب شدن تعلق می آید، دلبستگی می آید. انسان دلبسته دنیا میشه، به دنبال دلبستگی فریفتگی میاد، انسان فریفته دنیا میشه، انسان دلمشغول جدی و دلبسته واقعی دنیا میشود. به دنبال دلبستگی ها میدانید به سهمان میشود که حب و شیعه یعمی و یسن. این دلبستگی ها و فریفتگی ها چشم ادراک انسان رو کور می کند و گوش ادراک انسان رو کور و چشم بینای آدمی رو نابینا می کند و می پوشاند. به دنبال اون طمع ورزی، آزمندی، به دنبال اون طغیان، ظلم، ستم، به دنبال اون کفر، فسق، الحاد. این جمله رو شاید به شکل دیرینه شنیده اید که در حال به حب دنیا رأس و کل خطیعته، همین قصه است. یعنی این دلبستگی ها و دلمشغولی هایی که انسان ها به دنیا میارند براشون دیگه این فریفته میشن، مجذوب میشن، بعد آزمندی میاد، شره میاد، طغیان میاد، ظلم میاد و به دنبال اون کفر و الحاد هم در پس آن میآید. این یه نکته است که باور به فناء دنیا مقابل این حقیقت محکم و استوار می ایستد و اگر آدمی بداند، معتقد باشد و بپذیرد این حقیقتی را که علی با این شکوه مندی و جلالی که خواهم خواند بازگو می کند، تکان می خورد پشت انسان. عقل سلیم انسان به صحنه میاد و مانع چنین تعلقهای ناروا و ناسباب می شود. و دوم، عدم توجه به ناپایداری دنیا نتیجه اون غفلت است. هنگامی که انسان باور میکند که فنا پیش روی اوست، با موضوع و پدیده‌ای سر و کار دارد که بسیار زمان کوتاهی دارد، دیگه غفلت سراغ انسان نمیاد، نتیجه غفلت سقوط است. حضور میاد، توجه میاد، یعنی تهدیدها و فرصتهای دنیا دقیقا برای انسان نصب العین قرار میگیرد. و سوم، وقتی انسان فارغ از فناپذیری و ناپایداری دنیا میشه، راحت طلب خواهد شد، آسوده جو خواهد شد، یعنی انسان تنبلی و سستی به سراغش میآید، دیگه گمان نمی کند که وقت تنگ است و اعمال بسیار، باورش نمیشه که مرا در منزل جانان چم نعیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. لذا لازم است که این ویژگی رو امیر بسیار پررنگ و عمیق در یک فربهی جدی مطرح بفرماید. من شواهدی رو و مواردی رو از مجموعه خطبه ها و کلمات امام در این جهت خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم به مقدار وقت و زمان. خطبه 52 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین می‌فرماید: الا و ان الدنیا قد تسرمت و آزنت بالغزاء. الا حرف تنبیه است، آگاه باشید آی مردمان، هوشیار. الا و ان الدنیا، بدانید دنیا قد تسرمت. تسرمت از ماده سرم، صادر میم، سرم به معنای قطع است، به معنای بریدن و قطع کردن. به شمشیر برنده سارم میگویند، سارم چون میبرد. گاهی تو قلب و ابدالها این سرم میشه جرم، میشه بریدن و قطع کردن، بعد میشه همونی که گاهی خدمت دوستان در تفسیر اشاره کردیم که به خطا و اشتباه در قرآن جرم گفته میشه. چرا؟ چون آدمی قطع ارتباط با حق می کند با جرم. جرم عامل جدایی و قطع ارتباط انسان با حضرت اوست. پس شرم به معنای بریدن و قطع کردن. علاوه ان دنیا قد تسرمت، بدونید دنیا قطع می کند، دنیا قطع کننده است. پایان پذیری و فنای اون کاملا مشاهده میشه که رشته ها رو میبرد، کوتاه میکند، کوتاه کننده است. و جالب این که امام فعل ماضی به کار میبرد، یعنی این کار شده است، نه اینکه در آینده بشه. این اصطلاحی است در کلام عرب که وقتی میخوان قطعیت و مسلم بودن یه مسئله رو بازگو کنند با فعل ماضی مطرح میکنند. ما هم در ادبیات فارسی داریم، شما دیر کردید، این دوست عزیز شما منتظر شماست، زنگ میزنه میگه نیومدی، میگه آمدم آمدم، این آمدم که عزیز من غلطه، اینجا بگو خواهم آمد، آم میگه آمدم. چرا فعل ماضی به کار میبری؟ به دلیل اینکه قطعا میروی. خدا در قرآن میگوید اقتربت الساعه و انشق القمر، قیامت نزدیک شد، واقع شد، نه اینکه بعد واقع میشه، به دلیل قطعیت و مسلم بودن. بدانی دنیا قطع شده است، در انتظار دنباله و پیامت اون نباشید، تمام است، این یه بازه بسته است، یه محدودیت. و آذنت بالغذائم، آذنت اعلامی که کاملا به گوش میرسد، اذن گوش، اعلامی که کاملا گوش نواز است و به گوش میآید، اذان ایذان. تعجب، گاهی کسی بی سر و صدای کاری رو انجام میده بعد میگه هماهنگی میکنیم، اما گاهی کاملا با اطلاع قبلی با هماهنگی پیشین انسان کاری رو انجام میدهد. نام این چیست؟ اذن. و آذنت بانقضائن، دنیا کاملا به گوش تمام اهلش اعلام کرده از پایان پذیری خودش رو و فناء خودش رو، برای هیچ کس پوشیده نیست. فناء دنیا فاش گفته است و آشکار کرده است ماهیت خودش رو، غیر از این است؟ چیزی جز این نیست که امام میفرماید. بعد می فهمد و تنکر معروفها، و معروف این دنیا اون چیزی که مردم براشون آشناست، پسندیده است، تبدیل می شود به معروف، به منکر برای انسان ها، برای اموری که نکر است، نمی پسندن، خوش ندارن. این ماهیت این گذار است، یعنی فناپذیری و تغییر دنیا رو امام داره تفسیر می کند. یعنی چه؟ یعنی خب این خط و خال و زیبایی و این چهره رو میبینید، این شادابی جوانی رو نگاه میکنید، این شادابی رو، اما یه زمانی هم میرسد که شاید خیلی تحمل نگاه کردن به این صورت رو بر اساس این چین و چروک ها نداشته باشید. این معروف به منکر بدل میشود. نگاه میکنید مقابل آینه این موی سفید رو میبینید، میگید ما هم که پیر شدیم، جوانی کجا، این که یادت بخیر. تنکر معروفها و ادبر حزاء فهی تحفظ بالفناء سکانها. من فقط دارم دیگه در همین حد میگم، اما اینو غافل نشیم عزیزان، واقعا به آسمان بلاغت امیر المؤمنین سخن رسانده است. یعنی معنا رو که علی میگوید نمیتونیم بگیم محتوا هرچه هست باشد، تا توانی سعی کن در کار آش، کاسه گر چینی نباشد گو مباش. نه، خیلی مهمه ظرف و مظروف، خیلی مهمه. از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت، رنگ جام مدام، رق از زجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکل الامر و فکأنها خمر فلا قده و فکأنه قده بلا خمر. وقتی این ظرف رو امیر برای کلام انتخاب میکنه، علی ظرفی رو انتخاب میکند که زیباترین ظرف است، عالیترین واژگان، خوشنشینترین کلمات در گوش و ذهن مخاطبی که آشنای با این واژگان باشد. اینها میدونید دیگه هنر بلاغت است که فرمود نحن و ما امراء الکلام، ما پادشاهان و فرمان روایان ملک سخنیم. سخن در کلام ماست، از ما ریشه میگیرد، در مشت ماست به تعبیر عامیانه. لذا ببینید چقدر معد برد حزا، حزا به ناقه و اشتر تیزرو و تیزتک میگویند، تیزرو و تندرو. و این دنیا عد برد حزا، دارد پشت میکند. این دنیایی که ما میفهمه دنیای تک تک ماست، یعنی زندگی من و شما رو امام دارد میگوید کلیت دنیا رو بگذاریم، حال روز تک تک حیات ما و دنیای ما رو داره مطرح میکنه و عد برد به سرعت تیز رو داره تک تک میرود. تحفظ و بالفناء سکانها، تحفظ و حفظ به معنای از پشت راندن است، همانی که ممکنه در کلام عرب گاه این رو سوق میگویند و نسوق مجرمین الى جهنم وردا، که از پشت میرانند، که در اون گاهی خب عدم اراده هم هست، یعنی تحمیل هم هست. دنیا میراند ساکنان خیش رو به سوی پایان پذیری و ناپایداری و فنا، دست خودشون نیست، کی میتونه نگهدار زمان رو؟ ای به شبان خفته زن مبر که به یاسو چه میگوید، بزرگ خراسان حجت شهر خراسان به تعبیر خودش چه میگوید این پیر یمگان، دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همین بشبم من، ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. پدیده زمان آن به آن در حال حفظ است. فهیه تحفظ و بالفناء سکانه ها، چقدر لطیف، من نمیتونم گاهی احساس رو نمیشه کنترلش کرد. و تهدو بالموت جیرانها، ببینید برای اشتر از خصوصیات شتران میدانید این است که این حیوان با تمام توانمندی و نیرومندی که داره، که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، با تمام این نیرو عذرخواهی میکنم هیچ خر و الاغی زیر بار نمیتواند بلند بشه، هیچ اسب قاطر زیر بار بلند نمیشه، اما این اشتر خدا به قدرت این مهار گردنی که به او، اهرم گردنی که به او داده است، باری چند برابر وزن خودش رو میتواند بلند کند. این حیوان با این قدرتش، اما رام و اسیر ما آدمیان، زنجیر میکنن 30-40 شتر رو به دست این آزاده، نمیدارم این کودک، این میگیرد و شروع میکند به خواندن. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری، تو دستگاه های مختلف شروع میکند به خوندن و این اشتر رو با خودش حرکت میدهد و میبرند. نام این چیست؟ هدا یا خودی، به هر دو تلفظ، یعنی خواندن برای شتر. در مبحث قنا در اسلام یکی از مواردی که قنا جایزه اینجاست، قنا برای شتران است. اینو خودی میخوند. حالا اینو دقت بفرمایید، امام میفهمد و تهدو بالموت جیرانها، دنیا با آواز دلنشین، با یه آوازی که در لابلای این آواز و آهنگ صدای مرگ به گوش میرسد، جیران و همسایگان خودش رو هشدار میدهد، برکت میدهد. و تهدو بالموت، نفرمود ساکنان اینجا، فرمود جیران، ما صاحب این دنیا نیستیم، ما همسایه این دنیا هستیم، جیران ها. وقت امر فیها ما کان حلوان و کدر منها ما کان صفوان، قد امر فیها ما کان حلوان. فناپذیری این دنیا به این معناست که امر از ماده مر به معنای تلخی است، تلخ می کند آنی که در آن ممکن است شیرین است به کام. و کدر منها ما کان صفوان، صافی ها و زلال های این دنیا و در به کدورت می شود. یعنی این ناپایداری دنیا را عمیل داره تو جریان زندگی ما مطرح می کند، شیرینی ها به تلخی ها، خوشی ها به ناخوشی ها، صفا ها به بی صفایی ها. تمام اینها دلیل به آن است که هیچ کدام از این حالات باقی نمی ماند، آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. فلم یبغ منها، عجیب این جمله، فلم یبغ منها الا سملتون که سملت الاداوه. این آب رو، آب لیوان رو خالی میکنید، بعد یه 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعتی میمونه، ترشحاتی که منتهی این لیوان جمع میشه، بعد مجدداً این قطره رو هم خالی میکنید، اسم اون بار دومی که میریزید میشه سمله، اون تهماندهی که مونده میشه سمله. سمله، عجیب این جمله، فلم یبغ منها الا سملتون، باقی نمونده از دنیا، هنوز از عمر باقی مانده دارم، اما کم دردی ز ساقی مانده دارم. بیا تا با هم از این کم بنوشیم. بیاد هم چرا؟ با هم بنوشیم. سملتون که سملت الاداوه، اداوه به معنای مشکای کوچک به تعبیر امروزی ما قمقمه، همین که آمد چیزی ته این قمقمه زندگی بیشتر نمونده برای هر انسان. او جرعتون که جرعت المقله، یا جرعه ایست اندکی، جرعه به معنای جرعه و جرعه به معنای نوشیدن ما اندک، اما مقله اون شیوه ی آبیست که در سفرهای طولانی به مسافران میدادن. اینی که گاهی تو جنگ ها، تو ببر، تو جبهه گاهی این رزمنده یه قطره میخورد کم، جیرهی باز نگه میداشت بر اون یکی دیگه، میشه مقله. این مقدار کم از این آب زندگی که لو تمززه ها، لو تمززه هست صدیانو لم ینقل. صدیان از ماده صدی به معنای آتش فوق‌العاده که سیراب نمی کند. تمززه به معنای در پارسی، مز به معنای مکیدن یه چیزی، که مکیدن این آب و کشیدن این آب تشنگان رو سیراب نمی کند. کافی است همین مقدار امیرالمؤمنین به حقیقت و اعماق ناپایداری دنیا به زیباترین عبارات اشاره کرد. حالا یه جمله تذکر میده، فازمعوا عباد الله. ببینید ز میم عین، حالا عینشو بذارید اول میشه چی؟ میشه عزم. فرقی نداره، این باب اشتقاق کبیره در ادبیات، در باب واژه شناسی. عزم یعنی قاطعیت، اراده قوی. زمع هم همان معنا رو دارد. فازمعوا عباد الله، قاطع باشید، جدی باشید، عزم کنید، اراده کنید. الرحیله، کوچیدن رو، حرکت رو، متوقف نباشید، ثابت نباشید، ساکن نباشید. زندگی با سکون رسوب شدن و راکت شدن است، و همان که همیشه گفتیم حسرت نبرم و حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. دریایی باشید، مردابی نباشید، حرکت کنید، رحیل رو بپذیرید، کوچیدن و حرکت کردن رو. انهازه دار المقدور علا اهل الزبال، بدونید که اینجا بنا نیست بمونید، رفتنید، باور کنید این رفتن رو، فنا رو. لذا تصمیماتتون، نگاهتون، همه چیتون عوض میشه به زندگی. ولا یغلبنکم فی حل امل ولا یطولن علیکم فی حل امل. و من علی از دو چیز میترسم برای شما، یکی از عمل میترسم، یکی از عمد میترسم. عمل با الف، اگر با عین میبود فبها بسیار زیبا، اما با الف به معنای آرزوها و خیالهای خام. من میترسم شما از واقعیت زندگی فارغ بشید و در هوا و در آرمانهای ذهنیتون زندگی کنید. بدترین شیوه که نگاه به زندگی، شیوه آرمانگرایانه گریزان از واقعیت هاست. موفق‌ترین انسان هون با انسان هایی که در زمان خودشون، در شرایط خودشون، با امکانات خودشون، با واقعیت های خودشون زندگی میکنن. ناموفق‌ترین انسان ها اونان که همیشه در توهمات خودشون زندگی میکنن، در خیال های خودشون، هیچگاه به حقیقت زندگی دست پیدا نمیکنن. فرمود لا یغلبنکم فی حل عمل، برید با واقعیت ها و حقایق زندگی خو کنید، نه با خیال ها و آرزوهای دراز. ولا یطولن علیکم فی حل عمد، و گمان نکنید عمد و فرصت زیادی دارید. نه به خدا، ندارید فرصت زیادی. وقتی ما احساس میکنیم که بالاخره این دوست عزیز من میگه تا پایان ترم خیلی وقت دارم، با این فکر تا یه هفته به امتحان فکر میکند، هنوز تا پایان ترم خیلی وقت دارم، بعد یه هفته به امتحانم فکر میکنه که خب من حجم درس ها چه بکنم، بعد دیگه بالاخره اون با اون ذهن مشوش ناآرامش به امتحان یه چیزی میخواند، بعد یه نمره هم میگیرد، بعد میاد خدمت دوستان از پیش ما میگه که آقا بالاخره ما مادر بزرگمون بیمار بود، عمه‌مون فوت کرد، اون که ترم قبلی هم فوت کرده بود البته، و این چنین میشود. ولا یطولن علیکم فیها الامل، نتیجه میشه بی خبری، غفله. من یه فراز دیگه بخونم خدمتتون. ایها الناس، عجیب است این جمله، خطبه 145. ایها الناس انما انتم فی هذه الدنیا غرض تنتزل فیه المنایا، همون زیبایی ها رو میبینیم. مردم شما در این دنیا غرضید. غرض میشه سیبل به اصطلاح نظامی، هدف، همون هدفگیری که میگن باسله میزنن. شما هدفی تو این دنیا، تنتزل و انتزال مسابقه تیراندازی است. شما هدفید که یه سری تیرانداز ایستادن دارن به شما تیر میزنن و اون تیرها نیست مگر المنایا، تیر مرگ، پایان، فنا، ناپایداری. مع کل جرعت شرقون و فی کل اکلت قصصون. هر جرعه و جرعه آبی که می نوشید بدونید درش شرق وجود دارد. شرق یعنی اون حالتی که آب در گلوی انسان، گاهی احساس کردید این مسیر عوض میشه، به جای این که در مری برود در نای می رود، بعد نتیجه اون میشه که گلوگیر میشه. اینو میگن شرق اون آبی که تو گلوگیر میکنه. بدونید هر آبی که می نوشید این تو نیست که به راحتی بنوشید، یه بعد گلوگیری دارد، یعنی در کنار هر فرصتی یه تهدیدی است. و فی کل اکلت قصصون، اگه به جای آب قضا در گلوگیر کرد میشه قص، میشه قصص. و فی کل اکلت قصصون، این قسمتش فوق‌العاده است. لا تنالون منها نعمتم الا به فراغ اخرى. ماهیت ناپایداری دنیا اینه که به هیچ نعمتی نمیرسید مگر یه چیزی رو از دست میدید. چقدر عجیبه این تعبیر امام. ببینید، تا زمانی که ما گمان میکردیم مثلا همسر نداریم، حالا در این تاب و تب زن گرفتن و شوهر کردن و مثلا میسوختیم و این آرزوی اینو تو خیالمون میپروراندیم، و بعد که میرسید به این موقعیت میینه چه فرصتهای خوبی رو از دست دادید. ای وای دریغا. میشدی تجربه رو مثلا برگردانیم جور دیگری، مثلا البته سوء برداشت نشه. تمنای فرزند داشتیم، اما وقتی فرزند این نعمت خدا آمد، بعد آسایش های ما چی شد؟ رفت. ای گرفتار پای بنده ایال، دیگر آسودگی مبند خیال. دغدغه ها اومد، دلواپسی ها اومد، نعمت آمده است، نعمت عظیم الهی، اما در کنارش یه چیزهایی چی میشه؟ سلب میشه. ثروت میاد، تا اون زمانی که نداشتیم هی میگفتیم خوشا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم بچه فلانی بودیم. اما وقتی میاد ثروت و موقعیت، در کنارش چی میاد؟ دغدغه ها. نه، مگه شب خواب راحت داریم؟ همش منتظر تلفن، این شد، اون شد، چطور شد؟ خیلی خودمانی و عامیانه عرض میکنم، تا زمانی که نداشتیم این وسیله نقلیه رو، این ماشین رو، نه به کارت سوخت کاری داشتیم، نه به تعمیر کار داشتیم، نه استاد مکانیک میشناختیم. یه وقتی یه ماشینی داشتیم ما، صبح که میرفتیم درس اون رو میذاشتیم مکانیکی، زور میگرفتمش به اون میومدیم خونه. یه رنوی دو در هر شکلش. وقتی میاد، باز هم ببخشید دیگه تنوع ایجاد میکنم، شما عذرخواهی میکنم، آن یکی حالا خر داشت پالان، اصلا یافت پالان کور خر را در رو دزن. نتیجه اون بنده خدا گفت قربان خودم که خر ندارم، از کاوچوش خبر ندارم. یعنی حقیقتیست، یه نعمتی که میاد واقعا چیز دیگه ای سر میشه. چقدر زیبا این رو گفته از شهریار. دل خوش داشتم و دیگر هیچ، دل خوش داشتم و دیگر هیچ، نه متاع خوش و نه منزل خوش. حالیا مردم و ندی، الان جا افتاده شدم تو زی، حالیا مردم و دارم همه چیز، لیک آنچه که ندارم دل خوش. گفت دل خوش سیری چند. لا تنالون منها نعمتا الا به فراغ اخرى. خوب دقت بفرمایید، سری میگم این رو. لا یعمر معمر منکم یوما من عمره الا به حد ما آخر من عجله. هیچ کدام از شما عمر نمی کنه از عمرش یک روز، الا اینکه از پایان یه روز چی میشه؟ کم میشه. چقدر لطیفه این جمله امام. ببینید، بالاخره امروز گذشت، این مهر ماه ما هم رو به پایان، یعنی ما داره افسوده میشه به عمرمون، به تجربمون، اما فی الواقع داره چی میشه؟ داره از انتهای اون کم میشه. این یعنی حقیقت فنا در لحظه لحظه زندگی ما و دنیای ما در حال حس، تجربه و درک است. اگر دیده را باز کنیم. و لا تجدد له زیادتون فی اکله الا به نفاد ما قبلها من رزقه. هر آنچه از روزی خودتون از دنیا بر می دارید افسوده نمیشه براتون، نونو نمیاد، الا اینکه از مایه های اصلی رزقتون دارید چیکار میکنید؟ کم میکنید، برای خودتون دارید کم میکنید. ولا یحیا له اثر الا مات له اثر. هر چیزی رو من معلم می نویسم، یک کتاب میاد بیرون، به ازای ایجاد این اثر خیلی از آثار از وجود من، خیلی از توانایی ها از وجود رفت. خیلی از آثار رو ایجاد کردیم اما خیلی در قبال اون خیلی چیزها رو تاوان دادیم که چنین شد. ولا یتجدد له جدید الا بعد ان یخلق له جدید. هیچ چیز جدیدی نمیاد برامون الا اینکه یه جدیدمون کهنه میشه و از دست میره. در سفر زندگی آمده شد کار ماست، لغو پسری میرسد، که پدری میرود، یه نو میاد یه کهنه میره. میخواید این درخت رو، باید این درخت رو بکنید که یه نهال جدیدی به جای اون کشت کنید. این آمده شد، این فنا و این بقا. الا بعد ان یخلق له جدید ولا تقوم له نابتتون الا و تسقط منه محسوده. همینی که عرض کردم، هر نوعی رو که میخواید کش کنید باید اول حسد کنید، درو کنید این محصول رو تا باز جای دیگر، جای اون نوع دیگری رو کشت کنید. این آمده شد، این فقط مزد اصولان نحن فروعها، گذشت اون ریشه هایی که ما شاخهای اون هستیم، رفتن پدرانمون، رفتن پیشینیانمون و نیاکانمون. فما بقا و فرع بعد از اصحاب اصله، به تعبیر طلبه ها فرع زایده بر اصل معنا نداره، ما یه فرعی مثل اون اصلا، اون اصلی که رفتیم فرع هم مانند او گمان میکنم دیگه انشاءالله باید بگذاریم با ویژگی بعدی خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده بازگو کنیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.